الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتبهين. مرحبا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در این چند روز گذشته راجع به بحث بیع و تعریف بیع و اعتباراتی که در مبیع بود، از کلمات اول مرحوم ناینی بعد مرحوم سید یزدی قدس الله اسرارهم متعرض شدیم. عرض کردیم بعد از اون هم یک تعرضی به اون چی که در مجموعه ای که در یک زمانی به عنوان قانون مدنی در دنیای اسلام مطرح بود. البته خیلی هم تعجب آوره، چون مثلا در تاریخ مشروطیت ما معروف این بود که مثلا در ایران که صحبت پارلمان و مجلس بود، مثلا دولت ترکیه چون استبدادی بود با این مشروطه مخالف بود. اما خیلی عجیبه، شاید این قانون مدنی مجله که نوشتن چیز در حدود 40 سال قبل از مشروطیت، حدود 40 سال، خیلی عجیبه. بعد در ترکیه یا عثمانی مخصوصا روی فقه حنفی، تصادفاً در اون اولش هم یک مناسبتی میگه که فقه حنفی یک مدار به هم پاچیده است به خلاف فقه شافعی. حالا خودش هم اعتراف میکنه که فقه حنفی ما فروع زیاد داره اما به هم پاچیده است به خلاف فقه شافعی که مرتبه. بعد از این منشأ شد که ما این مقدمات سنتامون بخونیم. بله، این کتاب اینطور که نوشته شده یک اولش 1286 تقریبا 4-5 سال بعد از مرحوم وفات مرحوم شیخ انصاری. این در ایران که خب استبداد صرف بود، اصلا این قوانین تو ایران نبود. خیلی عجیبه انصافا در اون زمان. البته اشاره هم میکنه که اونجا هم قوانین هست اما مرتبش کردن. شاید برای اولین بار باشه به حسب علمن اینه، قبلش اگر بوده قوانین متفرق بوده. اما معاملات رو به شکل یک نظام معین در حدود 150 سال بیش از 150 سال قبل این کار رو در ترکیه انجام دادن که خیلی تعجب آور انصافا نسبت به اون زمان، خیلی و زحمت زیادی درشون کشیدن انصافا حقا یقال. اون وقت این مجموعاً 16 کتاب با یک مقدمه، کل این مجلة الاحکام العدلیه، این یا الاحکام العدلیه هم بهش میگن، 16 کتاب، 3 کتابش مربوط به داد و ستد و قضاست در طرح مطالب کیفیت قضا و دعوا و بیانه و این حرفاست، 13 کتابش هم مربوط است به معاملات و قراردادها، به حساب انواع قراردادها رو مورد بررسی قرار داده. و تقریبا میشه گفت که تقریبا این کتاب سمهودی هم تقریبا رو همینه، تقریبا تا حد زیادی شبیه اینه. حدود 13 کتاب رو در انواع قراردادها از بیع شروع کرده تا حواله و وکالت و آبدیه و آریه و الی آخر رهن و بقیه به حساب قراردادها رو متعرض شده. یک مقدمه هم داره و تمام اینها رو به صورت ماده قانونی یک نواخت، یعنی از مقدمه شروع کرده، ماده شماره 1-2-3 هم رفته جلو تا آخر اون بحث قضاوت. مقدمش 100 تا ماده داره که معظمش هم قواعد فقهیه است. خیلی هم بعضش قشنگ انصافا زحمت کشیدن. عده از هم مباحثی که ما الان به عنوان قواعد فقهیه داریم در مقدمه این کتاب مده. من سابقا یکی دو تا از این مقدماتش رو به مناسبت‌های خوندیم، یکی تو بحث اصول تو لازرر چون دارن اینا، یکی در بحث اصول در بحث استصحاب ما متعرض شدیم. و لکن نمیدونم حالا اگر واقعا این ظرافت ها رو مراعات کرده، من دیگه چون مقدمه نمیخوام بخونم، خیلی مطالب لطیفی داره چون استصحاب رو گفته بودیم، حالا باز تازگی آنو تو استصحاب هستیم. مثلا ایشون در ماده 4 داره الیقین و لا یزول و به شک که ما این رو توضیح دادیم و اهل سنت مثل سیوتی در حدود 7-8 تا حکم از این در آورده. ماده شماره 5 الاصل و بقا و ماکان علا ماکان، خیلی عجیبه، این رو به عنوان یک اصل دیگری گرفته. عرض کردم در بحث استصحاب مرحوم آقای آشمند حسین کاشورقتا یک 2 جلد کتاب نوشته، تحریر المجله، چون این کتاب معروف بوده بین اهل سنت، سعی کرده عده از قوانین همیشه شرح نداده، همیشه هم تحریر نکرده. اون مقداری که ما با اونا مخالفیم گاهی 10 تا 7 تا 8 تا ماده رد کرده و به اصطلاح. بعد یک ماده هم که الان در بحث متعرض شدیم، الاصل و فصفات العارضه العدم، صفات العدم، الاصل و فصفات العارضه العدم. بله، بعد این ماده 9 بود. ماده 10، ما ثبت به زمانه یحکم به بقائه ما لم یقم الدلیل علی خلافه. این ماده به اصطلاح بله 10 بود. ماده 11 ایشون الاصل و اضافه الحادث الى اقرب اوقاته، که ما اصطلاحا میگیم اصالت و تاخر الحادث، که جزء فروع استصحاب، این خودش جزء مسائلی است در باب استصحاب آمده. و این 4-5 تا ماده است. مرحوم آقای کاشوقتا نوشتن به این که اینا همه به یکی برمیگرده که استصحاب باشه. ما به مناسبت استصحاب توضیح دادیم که نه، اینا به یکی برنمیگرده. اگه اینا واقعا این دقت ها رو کردن، حالا که در کلماتش اینقدر دقت ندارن، انصافا اگر همچی دقتی کرده باشن خیلی انصافا دقیقه. کما این که ایشون دو تا ماده داره، ماده 19 لا ضرر و لا ضرار، اینم تو بحث لا ضرر خوندیم. ماده 20 از ضرر و یزال، که اینا تصور میکنی دوتا یکی هن. این که ایشون دوتا آورده خیلی عجیب، صافا فکر نمیکردیم این دقت ها و ظرافت ها رو. ما تعرض کردیم، توضیح دادیم، لا ضرر و لا ضرار یک چیزه، از ضرر و یزال مطلب دیگریه که دیگه تکرار نمی کنیم. علی‌ای‌حالین راجع به ضرر هم باز چند تا ماده داره که طبعا من نمی خونم چون محل بحث ما نیست، و انصافش خیلی زحمت کشیده یک مواردی رو که آورده. این متن آورده، بعدشون شرح داده، این نسخه که پیش من شرحه.
برای تفاوت گذاری روی متن میخوان استظهار میکنیم.
طبعا فرق میکنه لا ضرر و لا ضرار غیر از ضرر و یزال.
باشه، نه اینکه
بخوان
نکته خاصی رو بدن. به دو بیان گفتن.
نه نکته شوخی میفهم. عرض کنم که بعد وارد کتاب اول در بیع شده. نه اینا نکات فنی داره، اینطور نمیشه که دوست. بله خیلی عجیبه. حالا کی مثلا معاصرش در زمان ما نیمه های ناصرالدین شاه زبان خیلی عجیبه. بله بقول شویده شعر بود. خیلی مهمه. بعد تمام اینا ماده داره، یعنی تمام مواد رو تا ماده آخر مراعات کرده. 100 تا که عرض کردم مربوط به مقدمه است، از 101 به بعد راجع به بیعه، 303 تا مادهش راجع به بیعه. من چون نگاه کردم نشسته بیشتر، و مجموع موادش هم 1851 ماده است تا آخر باب قضاوت. و ایشون هم مفصل شرح داده، انصافا هم قشنگ شرح داده نسبت به خودش. حالا این نکاتی رو که من عرض کردم، بعضی نکات و ظرافت ها ننوشته، فکر نمی کنم بتونه این شارحش هم بفهم. حالا یا حالا نکات خاص و ظرافت های خاصی داره، چون این من سابقا متعرض شدم تو بحث لازرن، دیگه تکرار نمی کنم. تو استثناء متعرض شدیم دیگه، مثلا تو فقه هستیم. فقط می‌خواستم یه اشاره بکنم. کتاب اول ایشان در باب وی که عرض کردم به لحاظ شماره گذاری 303 مادهش راجع به بیعه، بعد اجاره، وارد اجاره میشه. حالا مثلا من با مثال تو همین ماده اجاره که ایشون وارد میشه، ماده بله ایشون در تعریف اجاره، نمیدونم در متن بود یا در چیز بود، بیع المنفعه تعبیر کرده از اجاره. بله برای از این بیع المنفعه هم درست نبود تعبیر بردان، چون بحث اجاره نیست نگاه میکردن. به هر حال زحمت کشیده ایشون در کتاب اول، اون مقداریش که الان به ما مربوطه، اونش که به ما مربوط نیست متعرض نمیشه. ایشون در به قول خودش غیر از اون یک مقدمات کلی که برای کل این کتابه، هر فصلی هم که وارد شده یک مقدماتی برای خود اون فصل، مثلا بیع مقدماتی برای بیع، اجاره مقدماتی برای اجاره. ایشون در تفسیر بیع میفرماید البیع و مبادلت و مالن به مال، همون تفسیر رو در کتاب مصباح المنیر از قول لغوی نقل کرده بود، اینو نوشته. عرض کردیم ایشون حتی تصادفا تو مقدمش به یک مناسبتی نوشته بیعی که برای تملیک و تملکه. به نظرم اینم مثل ما مبتلا شده به مسئله، به اصطلاح مسئله تسامح در قضايا، و الا در بیع مسئله مبادله نیست، مسئله تملیکه. اون وقت چون این کتاب فقه حنفی است اساسا، عرض کردیم که از اختلافات مهم بین ابو حنیفه و بقیه مذاهب فرق بین بیع فاسد و باطل، یعنی اینا گاهی میگن اصل بیع فاسده، گاهی میگن صفتش فاسده، این دوتا رو فرق گذاشتن مشهور، لذا سه قسم کردن. بلکه ایشون در حقیقت بیع رو اول دو قسم میکنه، بیع منعقد و بیع غیر منعقد. بیع غیر منعقد میگه باطل، باز بیع منعقد چهار قسم میکنه، صحیح و فاسد و نافذ و موقوف. این حرفایی که گفتن الان بچه‌ها، اینا رو نمی‌خوام الان وارد این بحث بشیم، چون در خلال مباحث بزرگی خواهد آمد. فقط می‌خواستم یک اشاره کنم، سابقا هم متعرض شدیم اشاره کردیم یه اختلافی در دنیای اسلام که بیع باطل و فاسد یکی است یا نه فرق می‌کنه. در اصطلاح ما یکیه، فاسد و باطل یکیه. در شافعی هم همینطور خوندیم سابقا اقوال بعضیشون اشاره کردیم، اما پیش احناف فرق میکنه. حالا من دیگه خصوصاتش چون ربطی الان به ما نداره، انواع تقسیم بیع رو اون وقت نکته‌ای که ایشون داره که ما متعرض شدیم که در قوانین مدنی جدید هم مطرحه، البیع به اعتبار المبیع ینقسم الى اربعه اقسام. این ماده 120 ماده گذاشتم برکنم. القسم الاول بیع المال به ثمن، اینجا ثمن آورده، ما عوض گفتیم، و به ما انها در قسم اشهر البیوع یسمی بالبیع، اصلا بیع یعنی این با پول، جنسی رو با پول. دوم صرف، پول با پول. سوم بیع المغایزه، عرض کردم ما در فارسی میگیم پایا پایا، کالا به کالا، در عربی میگن مغایزه، با قاف الف بعدش یه بعدش ذات اختصار و آخرش هم ها المغایزه. و القسم رابع سلم که به اصطلاح جنس به جنس باشه، متأخر باشه. بعد ایشان یک نکته‌ای داره، حالا عمدش اینه، اونه که به درد ما میخوره فعلا که محل اشکالات ما، چون معلوم شد که محل اشکال در تعریفی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای سیدی داشتن این بود که ما میگیم تملیک و عین، آیا عین بر کلیه، بر کلی هم صدق میکنه یا نه؟ مثلا یک کیلو گندم فروخت، دو بیع دین، در این دوتا اشکال داشتن، بیع دین و بیع کلی. بعد ایشون میفرمایند که بیع المقایسه به مناسبت ماده 122، ایشون اینطور میگه ینبغی ان یکون کل البدلین عینا معینه، در پایا پا به مناسبتی عین خارجی باشه، فلو کاند احداهما دینن موصوفن فی الذمه. مراد از دینن موصوفن فی الذمه همون کلی ذمه باشه، یا کلی فی الذمه. مرحوم سید یزدی تعبیر کرد الکلی فی الذمه، مرحوم آینانی یزدی هم کلی ذمه. کما لو باع فرسن، این به درد ما نحنفی میخوره، یه اسبی رو بفروشه به معت مدن من الحمته غیر معینه، یه اسب رو بفروشه در مقابل یک مد، مد تقریبا 710 گرم، عرض کردم از 530 گرم که سنی ها قائلن مد حدود 520 گرم، تا ما که یه بعضی تا 750 گرم نوشتن، خیلی اختلاف درش هست. یسلمه ها بعد شهرن، طبق قاعده ای که مرحوم نایی فرمود این باید کالا به کالا باشه، این چون این بحث رو ما مطرح نکردیم، یه بحثی که الان اگر گفتیم عینه، حالا این بحث، این یک فرع، فرع دیگه هم داره، اگر مثلا یک اسبی رو فروخت به 10 کیلو گندم، ایشون تو بعد شهر، اون شهرش مهم نیست، آیا این دوتا عینه، فرس و اون یک کیلو گندم در ذمه؟ ایشون میگه نه این عین نیست، لیس به مقایسه، این دیگه عین نیست. مثلا من فکر میکنم این نظر شارحه، بعید نظر مؤلف باشه. اگر این باشه معلوم میشه کلمه این رو ایشون اشکال داره، فقط جایی قبول میکنه که عینیت داشته باشه. بل هو بیع العین به ثمن، این فرس رو به ثمن فروخته، یعنی اون مده از هنتر ایشون عوض قرار داده، ثمن قرار داده. علی حال این یک نکته در موادی که در ایشون در اینجا داره. نکته دیگری که عرض کرد در ضمن کلمات مرحوم ناینی بود، الملک ماده 125، تعریف ملک و مال. الملکو ما ملک حال انسان سوا انکان اعیانن او منافع، یعنی این ملک رو شامل منافع هم میشه، مثل انسان مالک خونه است. البته عرض کردیم انسان مالک انتفاع هم هست، فقط منافع نیست، کاش که ایشون اضافه میفرمونه. بعد ایشون بله بعد ایشون میگه و انما جعل المنافع من قبیل الملک ولم یجعلها مالا، مثل سکنای خانه، لأن الملک ما من شأنه ان یتصرف فیه به وجه الاختصاص. والمال اینم یک تفسیر دیگه، والمال ما من شأنه ان یدخر للانتفاع وقت الحاجه. این در اصطلاح غربی هم هست، این اصطلاح فرق ملک و مال رو اینجوری میذارن، ملک اون چیزیست در اختیار انسانه که درش تصرف بکنه ملک، اما مال اون چیزیست که شأنیت ذخیره سازی داره، میشه انسان ذخیرش بکنه. اگر شأنیت ذخیره سازی داره اون میشه مال، ولذا منفعت خانه شأنیت ذخیره سازی نداره، این طبق زمان هی پیدا میشه. والمال ما من شأنه ان یدخر للانتفاع وقت الحاجه. این راجع به یک تعریف. ماده 126، المال ما یمیل و الیه طبع الانسان و یمکن ادخاره یا ادخاره الى وقت الحاجه و منقولن کان او غیر منقول. بله، بعد همون حرفی رو که مرحوم ناینی از ناینی خوندیم، و الفرق بین الملک و المال هو بر عموم و خصوص فکل مال ملکن، البته مرحوم ناینی اون خصوص من وجه گرفتن، و لیس کل ملک مالن لأن المنافع ملکن کما تقدم و لیست مالن. اون وقت از اون طرف هم تصور شده که ملک باشه مال نباشه، مثل یک دانه گندم. بعد ایشون یک ماده 127، المال المتقوم یا متقوم، مالی که قیمت پیدا کرده. خیلی عجیب این تعبیر ایشون، مال یک چیزی فی نفسه حساب میکنی؟ نه، اونی که ارزش پیدا کرده. یستعمل فی معنیین، ال اول به معنا ما یباح الانتفاع به، هر چی که ببینید اگر انتفاع باشه، مثل فرض کنید یک جنگل، این ماله. و ثانی به معنا المال المحرز، اون مالی رو که جمع کرد جایی بساب تصرف کردیم جمع کردیم. فسمک و فلبر غیر متقومه، یک جنگل که باشه جز عمومی، این الان متقومه. تو صحرا فرض کنیم گلگاب زبان در آمده، گیاهان دارویی، گیاهان خوراکی، اینا مالن، ولو شما هنوز احراز نکردین، جمع نکردین، حیازت نکردین، لکن چون قابل هست اینا ماله. اما یک ماهی تو دریا مال نیست، قابلیت داره مال نیست، تا گرفته نشه نمیشه. فسمک و فلبهر غیر متقومن و الستیده سار متقومن به احراز. اما مثلا همین گیاهی که تو صحرا هست، درختی که در آمده خود رو، این الان ماله. چرا؟ چون یباح الانتفاع به. خیلی تعاریف قشنگیه، انصافا زحمت کشیدن. پس مال هم در حقیقت دو معنا داره، نه یک معنا. یک معنا به معنای ما یباح به، یک معنا به معنای این که محرز باشه. اون وقت بعد وارد بحث قیمی و مثلی و اینا میشه، که اینا طبعا مال مربوط به ما نیست. ماده 140، ایشون به جای کلی یا کلی ذمی که ما الان خوندیم، یه تعبیر خاص خودش داره، گفته الجنس، جنس یعنی کلی، در اصطلاح تعبیر به جنس کرده. الجنس مالا یکونو بین افرادهی تفاوتون فاهشون به نسبت الالغرز من. خیلی تعبیر قشنگی، مثلا یک کیلو گندم کلیه، معیار در کلی این است که بین افرادش در اون غرضی که مثلا خوردن باشه تفاوت زیادی نباشه. مثلا اگر گفتیم حبوبات، این درست نمیشه، این از جنس خارج به کلیم. مثلا گفت 1 کیلو حبوبات، این نمیشه. چرا؟ چون بین افرادش تفاوت زیادی هست، عدس حبوبات، نخود حبوبات، گندم. اما اگر این گندم 1 کیلو گندم، این میشه جنس، این میشه بیع کلی. دقت فرمودید؟ یعنی سعی کرده یک مطالبی که ابتدا در ذهن ما کاملا روشن بود اینها رو متن قانونی بده. روشن شد مراد من چیه؟
مثلی نمیشه.
بلا؟
این مثلی
بودن. میدونم این رو سعی کرده کاملا قانونیش بکنه. وقتی شما گفتین بیع کلی، مراد از بیع کلی چیه؟ کلی در این اصطلاح چیه؟ کلی در این اصطلاح اینه که افرادی که از اون فرض میشه در اون غرضی که ما داریم تفاوت با هم نداشته باشه. من همیشه در بحث‌های اصولی یادتون میاد کلای این بحث گفتیم که ما اضافه بر این که باید مطلب رو تحقیق بکنیم، یک متن قانونی تعبیر ادبیات و قانونی هم مراعات بکنیم. این آمده معنای کلی رو مناسب که بیع کلی که میگیم، کلی مراد ما اینه که افرادش در اون غرضی که مطلوب ماست تفاوت چندان با هم نداشته باشن. اما گفتیم 1 کیلو حبوبات فروختیم، این نمیشه، چون افراد و حبوبات تفاوت زیاد با هم دارن. افراد و حبوبات تفاوتشون زیاده، اما افراد گندم تفاوتشون کمه. این نکته فنی بود. یعنی ما نیازمون اصولا این طوره که متون خودمون رو هم به شکل قاحت، تا همین اصطلاح کلی مشاع یا غیر مشاع. بعد ایشون وارد اقسام بعضی از حقوق شدن، حق الشر و حق المرور و که اینا همش اصطلاحاته. به اصطلاح خودش فصل اول رو به اصطلاح گرفته. بعد در ماده 150، این ماده 150 اصلا یک قسمت مهم کتاب سمهودی هم هست، سمهودی که انشاءالله میخونیم، اون قسمت مهمش اینه. ماده 150ش المحل البيع هو المبيع، این همین تعبیر در قانون جدید هم هست، ازش تعبیر محل بیع میکنن. بله بله. الثمن ما یکون و بدن للمبی و یتعلق به ذمه. ببینید دقت کنیم، این یتعلق به ذمه میخواد بگه مثمن لا یتعلق به ذمه، لذا این با حرف ناینی مشکل پیدا. یعنی از این عبارت ایشان در میاد، گفت 1 کیلو گندم فروختم، این مشکل داره. کیلوی گندم چون ذمه میشه کلی ذمی. در اینجا ایشون در کتابی، این کتاب مال اهل سنت، مال حنفی هاست، معروف به الفتاوی الهندیه، در اونجا این داره. ما یتعین فی العقد، چون به درد ما میخوره با بحثی که از مرحوم ناینی کردیم، فهو المبیع، و ما لا یتعین فهو الثمن. معیار اینه، جایی که تعین داره، عینیت داره، اون مبیعه، نداره ثمن، در ذمه است. الا ان یقع علیه لفظ العین، مگه بی معذرت میخوام در زود بی سمه، اونی که الان محل کار ماست، همین بحثایی که تا حالا خوندیم از مرحوم، میخوام ببینیم اینا چیکار کردن اهل سنت با این سم. مل اعیان ثلاثتون، اعیان ستان، اسمانون ابدا، مثل همین پولی که ما داریم، مثل درهم و دینار سابق، مثل فرضون دینار عراقی مثلا. اسمانون ابدا، مبیعون ابدا، مثل کتاب، این مبیع اون ابدا، و ما هو بین مبیع و ثمن. این در حقیقت کجا گیر پیدا کرده؟ 1 کیلو از گندم. این همینه که ما 3-4 روز حرفای ناینی و آقای مرحوم آقای سید خوندیم. ایشون تعبیرش اینه که اینا ما بین مبیع و ثمنه، 1 کیلو از گندم. میخوام تصور رو ببینید. و اما ما هو ثمن اون ابدا، فدراهم و دنانیر قابلها امثالها او اعیان اخر صاحبها حرف با املا، و اما ما هو مبیع ابدا فهی الاعیان التي ليست من ذوات الامثال ولا عدديات المتقاربه، و اما ما هو مبیع و ثمن فهی المكيلات والموضوعات ولا عدديات المتقاربه. روشن شد چی میخواد بگه؟ شد هم مبیعه و هم ثمنه، یعنی هم کل، هم تعین گاهی پیدا میکنه هم نمیکنه. مکیلات، الان بیشترین چیزی که ما مکیل داریم، مثلا میگن 1 متر مکعب آب، یکی از چیزایی که خیلی باز مکیل کاملا متعارف تر از اونه لیتر. مثلا گفت 10 لیتر شیر فروختم اینقدر، این میگه دهلیز شیر، این هم سقن میشه هم به اصطلاح مبی میشه. ما بین ما موزونات هم که دیگه متعارف، ما کیلو زدن 5 کیلو 6 کیلو فروختیم.
صرافی چی حساب
میشه؟ صرافی اسمانه ما بین است. ادبیات مراد از ادبیات مثلا 5 تا تخم فروختم، 5 تا جوجه فروختم، این مراده. 5 تا تخم مرغ کلی. پس مراد ایشان مکیلات و موزونات و عددیات متقاربه، چون اگر بین اینها فرق باشه نمیشه بفروشه. یعنی یک به اصطلاح اصطلاح ما کلی زمه. فعل قابل حل اسمان، اگر آمد گفت که من مثلا این 5 لیتر شیر رو در مقابل سمن فروختم، فهیه مبیعتون. و انقابلها امثالها، خوب دقت کنید، اگر گفت 5 کیلو شیر رو فروختم به 6 کیلو مثلا شیر یا 6 کیلو مثلا آب انار مثلا، مکیلون او موزونون او عددیون متقارب، اگر گفت 5 کیلو از این به 5 کیلو از اون فروختم، یونزن امکان. این اصطلاحی از اهل سنت زیار بکنه، میبینیم باز تقسیم میکنه. امکان کلاه ما اینن، مثلا 5 کیلو شیر اینجاست، 6 کیلو هم آب انار اینجاست، این مرادش اینه، جازه، این درسته. میگه این 5 کیلو 6 شیر رو فروختم به این 6 کیلو مثلا آب انار، این 6 لیتر شیر رو فروختم به 5 لیتر آب انار، اینم درسته. فامکان کلاهما عینا جازه و کلاهما مبیعون، کلاهما مبیعون یعنی پایاپا میشه، این بی میشه پایاپا، این تصورش. در صورتی که در طبق تصور البته طبق تصورمان پایاپاس اینجا اونجا که اشکاله. و امکان احدهما عینا و الاخر دینا، عرض کردم چند بار در بحث سابق، گاهی در اصطلاح تعجبم هست سمودی هم همین اصطلاح به کار میره، دین گاهی یک معنای عام داره، نه دینی که ما قرض میگیم، اون چه که به عنوان کلی در ذمه هست بهش دین میگن. فانکان احدهما و انکان احدهما عینن، مثلا بگه این 5 لیتر شیر رو فروختم به 6 لیتر آب انار، اما آب انار معینی در ذمه هست، یعنی 6 لیتر کلی. والآخر دینن موصوفن فی الذمه، این دینن موصوفن فی الذمه یعنی کلی فی الذمه، یعنی کلی. پس یک طرفش 5 لیتر شیره، یک طرفش کلی 6 لیتر آب اناره. فانجو الالعینو منها مبیعن، اگر اون که عینه مبیع بشه، والآخر سمنن و دینه سمنن جاز. اگر این چون هر دو عینیت دارن تقریبا، مراد از این که دیگری سمن بشه خواهیم گفت چند راه داره. یکیش اینه که بابا بیاریم بگه به تو که این 5 لیتر شیر رو به 6 لیتر شیر آب انار، 6 لیتر این که به میاره میشه سمن، و دین سمنن جاز. و یشترت و قبض و دین قبل تفرق، چون بیان به خیار بعدم باید بره اون 6 کیلو آب انار رو بده، قبض فکر قبل از اینکه جدا بشن 6 کیلو آب انار رو بگیره. و این جعلت دین و منهما مبیعن ولی عین سمنن، ولی عین سمنن. اگر اینجور گفت این 6 کیلو آب انار کلی رو فروختم به این 5 کیلو شیری که در خارج هست، به این 5 لیتر شیری در خارج، ایشون میگه لایجوز. ما اینکه میدونیم طبق تصورات مرحوم ناینا تصورات ما درست بشه فرق نمیکنه. اگر گفت 6 کیلو آب انار کلی رو فروختم به این 5 لیتر به این 5 کیلو شیر خارجی، ایشون میگن لایجوز. همین مشکل کار، چون عینیت رو به خارج گرفته. در سالی که طبق تصور مرحوم ناینی و مرحوم سید عینیتش، عینیت که میگم تملیک العین، تملیک العین شامل ذمه هم میشد، شامل کلی هم میشد. فرق روشن شد؟ من امروز مخصوصا خوندم که فرق بین این دو مبنا کاملا روشن بشه. بله. و این قبض الدین قبل تفرق لانه یسیر و بایعن ما لیس عنده ولا یجوز الا به جهت السلام. این ما لیس عنده یه روایتی هست از پیغمبر اکرم که خطاب به حکرین هزام معروف انشاءالله رو میخونیم در بحث فضولی. فرمودن این چون عرض کردیم این حکرین هزام جز سرمایدارهای تراز اول مکه بود، یا پسر دایی حضرت خدیجه است یا پسر عمه که اسمش هم عمه و داییه، ببخشید پسر دایی است یا پسر عمه، یکیشون پسر عمه است یکیشون مثلا دختر عمه، من یادم رفت نسبت این دوتا حکرین هزام. و این هم مثل حضرت خدیجه پول میداد برای مضاربه، یعنی باری که میرفت از مکه به شام در ایام تابستان یا به یمن در ایام زمستان یه مقدار زیادش مال همین دو نفر بود، حکیمان حزام و حضرت خدیجه. و بعد از اسلام هم این جزء بعد مسلمان شد جزء کسانی بود که در فتح مکه به ذهن ما مسلمان شد، دارای اموال فراوانی بود دارن که حتی گاهی اوقات در روز عید فطر، در روز عید قربان در مکه در منا 1000 برده رو در یک روز آزاد میکرد. اون خیلی اموال داشته باشه بلاخره چی برده هم ارزان باشه خیلیه، ولی انصافا 1000 رو مثلا گردنش هم یه چیز میداد که اسمم فلان است و ات کنفی
ساده باشه زودتا قبول
بلا
ما هم ساده باشه زودتا
نقدی میخوایی شما علا ایا حاله وقت پیغم وقت به پیغم وقت یکی از راهایی که الان هم هستی در دنیای اقتصاد دارم متعارفه، میگه یا رسول الله من میام یک چیزی رو به کسی میفروشم خودم ندارم، بعد میرم میخرم و میارم، مثلا میگه چای، میگه این چای میفروشم مثلا کیلوی 100 تومن خودش هم نداره، از اون پول میگیره بعد میره خودش از یکی دیگه میخره 90 تومن میاد بیم میده. بعد حضرت فرمان لا تبع مال سندک، این لا تبع مال سندک اساسش اونجاست، توضیح شو پیش ما سند روشن ندارم به هر حال خیلی دوات معروفه.
انگور تو خونه مثلا یه عالم داره خودش،
کی انگور
مثلا فرض این
نمو
که مالک نیست که
نه بحث سوالش اینه که مالک نیستم میفروشم،
نه بحث این
فرقی که اینجا خونده شما خب نه این ایشون میخواد تطبیق بده احسن تو یادم رفت تطبیق سوالشون ایشون میگه لا تبع مال لیس اندک، یعنی این چیزی که هنوز عینیت پیدا نکرده، لیس اندک یعنی عینیت پیدا نکرده. خب اونجا چون دلیل آمده لذا میگه یجوز فی السلام لأنه و انجو الدین و من هما مبیعا و لذا ایشون میگه لأنه یسیر و باین ما لیسه ولا یجوز الا به جهت سلام، از راه سلام میشه وارد شد. خب به هم دیگه ایشون میخواد بگه نمیشه به صورت بیع حال نمیشه. خب دقت کن این معلوم میشه، این هم روشن شد مطلب خیلی. اما طبق مبانی مرحوم ناینی و طبق مبانی مرحوم آقای سید یزدی هر دوش درسته، اشکال هم نداره، هم سلامش هم حاله، چون مرحوم ناینی فرمودن به این شامل این هم میشه، این که میگیم این شامل اون کلیه فزمه هم میشه، اونم جزء مصادیق اینه. و لذا این بحث رو کلن الان اینجا مطرح بکنیم طبق مبنای مرحوم ناینی، اگر آمد گفت 1 کیلو گندم رو فروختم به 3 کیلو جو، سوال این میگه درست نیست، این میگه درست نیست، چون لا تبع مالیس اندک، این مالیس اندک یعنی عینیت پیدا نکرده. اما طبق تصور مرحوم ناینی هم درسته، لیکن پایا پاس، یعنی اگر گفت خوب دقت شد شما هم بگم 1 کیلو گندم رو فروختم به 3 کیلو جو، این جزء بیع مقایزه یا پایا پا حساب میشه، بیع کالا به کالا. این من مقصد عبارت خوندم، از این عبارت معلوم میشه که اصولا بیع دین و بیع به اصطلاح کلی رو اشکال میکنه. آقا
حکمیدم رعظام برادر داده خدیجه،
یعنی خدیجه عمه ایشونه؟
بله
من فکر کنم پسره، یا پسر عمه یا پسر دایی.
ابن عذاب ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزه.
عبدالعزه. پس میگم یه نسبت عمه دایی با هم، حالا معلوم شد برادر عمه ایشون نه پسر عمه. علی ای حال خیلی مرد فوق العاده ای در اینجا، آتش انصاف.
50 هم وفات کرد.
50 بله. الا ای حال این روشن شد آقا این مطلب.
پس این با این بیان اون قاعده ای که ایشون برای سمن داد
خیلی مشکل میشه. این یعنی ایشون میگه اگر شما یک کیلو گندم فروختی از بیع دین حساب میشه، این بیع نیست. این مطلب نمیدونم، البته عرض کردم من الان احتمال میدم این در شارح که گفته رأی شارح باشه، ولی خیلی بعیده انسان بگه این بیع نیست، مخصوصا در کتاب جنس رو تعریف کرده، کلی رو تعریف کرده. بسیار بسیار مستبعد میدونم که ایشون قائل به این مطلب باشه. حالا بعد ایشون مطالبی رو داره که من حالا فعلا دیگه وارد اینجا نمیشیم. بعد از باز همینجور که ایشون مطالب خودش رو داره در اینجور جاها، بله، در بحث صیغه و اینها، البته ایشون یه بحثی داره در ماده 175 چون نمیخواستم، ایشون نوشتن حیث و ان المقصد الاصلی من الایجاب و القبول هو تراز العاقدین. من فکر میکنم اشتباه کرده، ترازی مقدمه بیعه، اون نقل و انتقال، شاید مرادشون ترازی نقل و انتقال بوده، ترازی اون مسئله نقل و انتقال اثر قبوله، و اما اونی که ترازی هست اون جزء مقدمات بیعه که متعرض شده. بعد ایشون راجع به جهات دیگه متعرض شدن، یکی از جهاتی که خیلی در این کتاب خیلی روش بحث کرده و این چون یک مشکل داره، حدیث المؤمن عند شروطه، چون قبول ندارن، وارد بحث درباره شرط شدن که خیلی جای خاص خودش رو داره که الان من نمیخوام وارد بشم. بعد ایشان مطلبی داره در ماده 197، یلزم ان یکون المبیع موجودن، یلزم ان یکون المبیع، بله، مقدور تسلیم، یلزم ان یکون، این دیگه 198 و 190، یلزم ان یکون المبیع مالا متقومن. اینجا این قیدی که آورده اینه، این بعد مسئله علم، اون مسئله علمش مسائل بعدی است که الان ربطی به ما نداره. متوقع ما این بود که در زیر کلمه موجود مثلا بگه اگه کلی باشه بهش درستی است، ننوشته این مطلب توضیح نده. آیا ممکن است بگیم مرادش اینه که بیع دین مثلا درست نیست، بیع حساب نمیشه، چیز دیگه حساب میشه؟ قرار سه تا نکته ایشان در مبیع داره: موجود، مقدور تسلیم، مالا متقومن. رو کلمه این نرفته، رفته رو کلمه مال، مال با ارزش، مال ارزشدار، مال قیمتی، مالی که بشه صرف قیمت در، یعنی به عبارت اخرى اونی که ارزش داره یا یباح الانتفاع به یا محرز باشه، ملک رو دیگه اعتبار نکرده. صلى الله على محمد
وآله.